بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بر اساس آیات قرآن مجید، از سوره مبارکه فاتحه تا جزء آخر، دین یعنی راه، آیاتی رو در این زمینه در جلسه گذشته قرائت کردم، امشب هم یک آیه از سوره مبارکه یوسف آیه 108 رو که از آیات فوق العاده قرآن براتون قرائت میکنم. در این آیه خداوند به پیغمبر عظیم الشأن خودش امر میکنه، امر واجب، که به همه مردم بگو. البته این گفتار پیغمبر تا روز برپا شدن قیامت در جامعه جریان داره و هر کسی که گوش شنوا داره نسبت به این آیه شریفه مسئوله. یعنی قیامت بازپرسی میشه، معنی مسئولیت اینه. قیامت هم بازپرس اول خود پروردگاره، نمیپرسه که بدانه، خدا میدانه. سوال پروردگار اینه که چرا راهی که برای تو قرار دادم بیراه رفتی؟ نه این که سؤال پروردگار مثل سؤال امتحانات مدارس باشه که بچه ها رو امتحان میکنن که بفهمن درست درس خونده یا نه. ولی پروردگار جهلی نداره که بخواد با پرسیدن جهلش رو درمان کنه. سوال به این معناست، به معنی چراست که راه برای تو قرار داده شده بود، روشن هم بود، دلیل هم داشت، برهان هم داشت، حجت هم داشت، چرا در این راه حرکت نکرد؟ این معنی مسئولیت. مسئول یعنی اونی که زمینه سوال شدن از او وجود داره. یه وقت یک کسی در یه منطقه بسیار دوری به دنیا میاد که واقعیت‌ها به گوشش نمیخوره و میمیره، نه فردای قیامت مسئول نیست. نمیگن چرا در راه روشن ما حرکت نکردی. اگر به او بگن چرا نسبت به ظرفیت عقلیشه که عقلت فهمید این کاری که داری میکنی زشت بوده، بد بوده، این پامال کردن حق هم نوعت بوده، چرا به راهنمایی عقل گوش ندادی؟ اما ماها که به گوشمون خورده، برامونم گفتن و حجت بر ما تمامه، ما در قیامت در برابر چرای پروردگار قرار داریم. اگر خلاف خدا حرکت کرده باشد، اما اگر خلاف خدا حرکت نکردیم قیامت هم ما چیزی نمی پرسیم. حاسبو قبل ان تحاسب، خودتون حسابگر خودتون باشین قبل از این که شما رو به دادگاه حساب رسی بکشن. اما آیه قل هذهی سبیلی، سبیل یعنی جاده، یعنی راه. به تمام مردم بگو که این راه منه، البته راهی که خدا در اختیار من قرار داده، راهی که خدا من رو به اون راه نمایی کرده. این راه چیه؟ آیه توضیح میده که این راه چیه. ادعو الالله، راه اینه که من همه شما رو به سوی الله دعوت میکنم. ادعو الالله، الله یعنی چی؟ یعنی من شما رو دعوت میکنم به وجود مقدسی که آراسته به تمام کمالات و این کمالات هم در او بی نهایت. من شما رو دعوت میکنم به منبع علم، به منبع قدرت، به منبع مشیت، به منبع عزت، به منبع حکمت. شما رو دعوت میکنم به اون وجود مقدسی که در دعای جوشن کبیر او رو شناسوندم. خود دعای جوشن کبیر نازل شده پروردگاره، شناسنامه پروردگاره. معنی خداوند در دعای جوشن کبیر بیان کرده که اوصاف من، اسماء من، جمال من، جلال من، کمالات من اینه. شما رو به این موجود، به این وجود دعوت میکنم. این راه منه، دعوت به الله. انا و من اتبعنی علا بصیرتن. این خیلی مهمه در آیه شریفه. این دعوتی که من به این راه میکنم بر اساس بینش درست، بر اساس روشنایی باطن، بر اساس فراست، بر اساس آگاهی. یعنی در وجود منی که شما رو دارم دعوت به این راه میکنم ذره ای جهل وجود نداره. وجود من روشنایی محض، نور محض، حقیقت محض. و معنی نداره که در دعوت من نقصی باشه، کمبودی باشه، اشتباهی باشه، خطایی باشه. اگر انسان در بعضی از این آیات قرآن دقت واقعی بکنه خیلی چیز گیرش میاد. ادعو الالله انا و من اتبعنی علا بصیرتن. هم من دعوتم بر مبنای بینایی و روشنایی و نور و بصیرت، و همونایی که تابع منن. خب 1 میلیارد جمعیت الان ادعا دارن ما تابع پیغمبریم، حدود 500 میلیون شیعه و نزدیک 1 میلیاردم اهل سنت، 1.5 نفر جمعیت مسلموناست با مذاهب مختلفش. آیا این جمله و من تبعنی علی بصیرتن، یعنی این 1.5 میلیارد جمعیت بر مبنای نور، بینش، بینایی، فراست، هوشمندی کامل دارن دعوت به خدا میکنن؟ نه، این من تبعنی محدود نفراتش. من تبعنی کسانیان که بصیرتشون در دعوت وزن بصیرت پیغمبر اسلام و اونم 12 جانشین اون حضرت و صدیقه کبرا فاطمه زهرا است. شما اگه بخواید بصیرت حضرت زهرا رو ببینید، به دو تا سخنرانی که در مسجد و در خانه داشته مراجعه کنید. من این دو تا سخنرانی رو که 70-80 سال یه حکیمی در 200 صفحه توضیح داده بود، تبدیلش کردم به 900 صفحه. یعنی اونجا به نام ملکه اسلام کتابش، آدم خط خط فرمایشات صدیقه کبرا رو بهتش میبره که این خانم 18 ساله یا حد اکثر 23-24 ساله از چه اقیانوس بی پایان بصیرت و دانشی برخوردار بوده. دنباله آیه به پیغمبر می‌فرماید بگو سبحان الله، پروردگار من، این اللهی که من شما رو به او دعوت می‌کنم و این دعوت به الله راه از هر عیب و نقص و خلع و کمبودی پاک و منزه و ما انا من المشرکین، من در اعتقادم به پروردگار ذره اشتباه ندارم. این آیه شریف که دین راه. خب ادعو الالله و من تبعنی، خب یک کسی باید ما رو به این الله راهنمایی کن، ما رو باید کسی به خواسته های الله راهنمایی کنه. دعوت تنها که دردی رو درمان نمی کنه. من شما رو دعوت میکنم به خدا، همین. خب باید راهنمایی باشه که به ما بگه خدا کیه، به ما بگه وظیفه ما درباره خدا چیه، به ما بگه نسبت به پروردگار چه تکالیفی داریم، چه وظایفی داریم. راه بدون راهنما گمراهیه، راه بدون راهنما ضلالته، راه بدون راهنما گرچه اسمش دین باشه تاریکیه. لذا در شهر نیشابور وقت خروجش وجود مبارک حضرت رضا فرمود من از قول پدرانم، از قول پیغمبر، از قول پروردگار نقل می کنم که خدا فرموده کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی. کلمه لا اله الا الله یعنی توحید، قلعه منه. کسی که وارد این قلعه بشه از عذاب دنیا و آخرت من در امان. آیا کلمت لا اله الا الله یعنی لفظ لا اله الا الله، یعنی قلعه خدا همین حرف لا اله، اسم الله و الا الله یا نه حقیقت دیگه ایه. ما باید بریم اولا سراغ لغت، بعد بریم سراغ خود قرآن که منظور از کلمه چیه. در قرآن منظور از کلمه حقیقت زنده است، که من برای نمونه یا آیش رو براتون میخونم. از قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمت منه. گوش مریم برای شنیدن صدای فرشتگان باز شد در ایام جوانی. چرا باز شد؟ از بس که پاک بود، پاک دامن بود، عبد بود، دارای مقام عصمت بود، اهل دعا بود، اهل قرب به خدا بود. تمام زمینه‌های باز شدن گوش در مریم آماده شد. صدای ملائکه رو شنید. مریم، خداوند به تو مژده میده به کلمه ای از سوی خودش. این کلمه چیه؟ لفظ چیه این کلمه؟ یبشرو که به کلمت من اسمه المسیح. نام اون کلمه مسیح. عیسی ابن مریم، این کلمه اسمش عیسی ابن مریمه. وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین. این کلمه آبرومند در دنیا و آخرت و از گروه مقربان بندگان خداست. و همین صراحت از آیه استفاده میشه. کلمه یعنی حقیقت زنده. یا در قرآن مجید داره الزمهم کلمت التقوا. من پایبند کردم اونها رو به کلمه تقوا، یعنی به ت و قاف و واو و یا ملزمشون کردم، یعنی به کلمه تقوا عباد خودم رو آراستم با لغت. نه، اینجا معنی آیه اینه که روحیه خودنگهداری از گناهان رو به اونها عطا کردم. روحیه یعنی یه واقعیت زنده، یه واقعیت نفسی، یه واقعیت وجودی. این معنی کلمه تقواست. خب شما در روایات هم میبینید، روایات خیلی مهم که در کتابهای شیعه آمده که لا اله الا الله یعنی خود حضرت حق، نه یعنی حرف لا اله الا الله، خود حضرت حق که پیوند با وجود مقدس او قلبی، اعتقادی، عملی، اخلاقی انسان رو از همه خطرات دنیا و آخرت حفظ میکنه. این کلمه لا اله الا الله به این معنا قلعه خداست، حصار خداست. پیغمبر می‌فرماید. البته قبل از این روایت یه روایت دیگه بگم که وجود مبارک حضرت سید و شهدا دو تا انگشتر داشتن. یه انگشترش رو داده بودن روش کنده بودن ان الله بالغ و امره، خدا کارش رو به نتیجه میرسون. یا همیشه جلو چشم ابی عبدالله بود، خدا به نتیجه رساننده هر کاریه که اراده میکنه. این خدا، خدا هم میتونه هر کاری رو به نتیجه برسونه، غیر خدا نمیتونه. پس باید به او پیوند خورد که کارامونو واگذار به او بکنیم که به نتیجه برسونه. و میرسون. من قوم که طلبه بودم، اوائل طلبگی مقدمات میخوندم، گاهی با دوستانی که میرفتیم درس از همدیگه میپرسیدیم حالا تو درس میخونی؟ در هر حدی که بخونی دلت میخواد چی کاره بشی بعد عالم شدن؟ یکی میگم میخوام پیش نماز بشم، یکی میگفت آخوند یه شهر بشم، یکی میگفت اگه بشه مرجع تقلید بشم، یکی میگفت میخوام منبری بشم. به من میگفتن تو میخوای چی کاره بشی؟ من همین نقش نگین ابی عبدالله رو میگفتم. میگفتم من تصمیمی برای این که چی کاره بشم ندارم، خودم رو واگذار به پروردگار کردم، او کارو به نتیجه میرسونه. همینم شد. یه مقدار اندکی که من درس خوندم به نتیجه رسون و به نتیجه های مهمی هم رسون که من همیشه به حضرت حق میگم خدایا ما به نام نعمتن هرچی نعمت در اختیاره فمنک، از سوی توست، نه از کوشش خودمون، نه از تصمیم خودمون، نه از کار خودمون. این یه نقش انگشتر ابی عبدالله، ان الله بالغ امره. اما یه نقش دیگرش، اینو دقت بفرمید، خیلی مهمه. لا اله الا الله رو انگشترش، لا اله الا الله عدتون للقاء الله، لا اله الا الله توشهی برای لقاء پروردگار. یعنی لفظ لا اله الا الله سرمایه و توشه است، یا نه اعتقاد به حضرت حق، اعتقاد به توحید او، اعتقاد به این که معبودی شایسته پرستش جز او نیست. این معنی لا اله الا الله که راهنمای راه به ماها نشون داده. ما اگه دنبال راهنمای واقعی راه نباشیم، تو لا اله الا الله هم گمراه میشیم، زمین میخوریم، بدبخت میشیم، بیچاره میشیم. اما روایت من قال، از رسول خداست، من قال لا اله الا الله مخلصاً، دخل الجنه. هر کی با لا اله الا الله پیوند بخوره، پیوند پاک، پیوند صاف، یعنی کنار خدا معبود دیگری رو قرار نده. کنار خدا خداهای قلابی رو انتخاب نکن. کنار خدا اربابان قدرت و ثروت رو برای مطیع شدنشون انتخاب نکنه، برای اینکه مطیع اونا بشه. یعنی با خدا پاک پاک باش. بگه فقط تو، فقط فرهنگ تو، فقط دستورات تو، فقط فرستادگان تو، فقط قرآن تو. همین. قاطی نکنه این لا اله الا الله حقیقی رو و مصداقی رو با غیر خدا. بعد پیغمبر می‌فرماید مخلصاً کارش چیه و اخلاصه، این که انسان با خدا، با دین خدا، با راه خدا، با خواسته های خدا رابطه پاک داشته باشه، نشونش اینه. ان یحجزه لا اله الا الله اما حرم الله، این که این توحیدش، این فهمش از خدا، او رو از هر چه خدا حرام کرده مانع بشه. میاد میگه ورزت خوب نی، یه روزنه پیدا کردم برای 10 میلیارد گیرت میاد. سوال میکنه از کجا، مال کی؟ بعد بهش میگه برو، من نونخور خدام، من نونخور شرک و کفر و اربابان زور و اربابان ثروت نیستم. میگه سخت بهت میگذاره؟ میگه کنار خدا سختی حالیم نمیشه، خوشم با خدا. اصلا یه جور دیگه میگه، میگه ندانم که خوش یا که ناخوش کدام است، ندانم که خوش یا که ناخوش کدام است، خوشان است بر من که او میپسندد. او پسندیده من با پول کمی زندگی بکنم، من خوشم. پسندیده با پول زیاد حلال زندگی بکنم، حقم و از این پول برای داشتن یه خونه، یه مرکب، یه لباس، یه غذا و گردوندن زن و بچه بردارم، بقیهشو با خودش معامله بکنم، خوش. یه حرف اهل توحید، موحد، یعنی اهل حرف اونایی که در این جاده دارن حرکت میکنند. موحد شو در پای ریزی زرش، وگر تیغ هندی نهی بر سرش، نباشد امید و هراس اجز کس، بر این است آیین توحید و بس. حرفم تمام. دین راهه، راه راهنما میخواد. قبل از پیغمبر خدا برای دینش 124,000 راهنما قرار داد. پیغمبر رو و ائمه رو بعد بعثت پیغمبر راهنمای دین قرار داد. بدون این راهنمایان انسان در همه چی دین به اشتباه میفته، به گمراهی میفته. بعضی از شما دختر داری، بعضیاتون دختر کوچیک داری، حالات دختر کوچیک رو میدونی، بهانه‌گیری دختر کوچیک رو دیدین، اینکه دختر کوچیک با یه دنیا عاطفه و محبت چیزی رو بخواد و آدم نتونه فراهم کنه، چقدر دل آدم میسوزه، آشوب میشه. چقدر حالا یه دختر 3 ساله نیمه شب تو محله خراب شام، اونجایی که نه تاق داره و نه وسائل زندگی داره، باباشو میخواد، هیچکی هم نمیتونه جوابشو بده، باباش نیست، باباش روز عاشورا قطعه شده، گریه میکرد، بچه هم باش گریه کردن، خانوم هم باش گریه کردن. بالاخره ما رسممون اینه، یعنی این رسم عاطفی انسانه. بچه که گریه میکنه آدم ورش میداره، بغلش میکنه، میچرخه تو اتاق، تو حیات. دختر 3 ساله رو خواهرش سکینه بغل گرفت، گردوندش، گفت بابامو میخوام. زین العابدین بغلش گرفت، گردوندش، گفت بابامو میخوام. گریه میکرد، عشق میریخ مثل ابر بهار. رباب مادر علی اصغر بغلش گرفت، گریه میکرد، میگفت بابامو میخوام. ام کلثوم بغلش گرفت، نشود. زینب کبرا بغلش گرفت، بالاخره سر بریده باباشو براش آوردن. عجب بیرحمایی، عجب ستمکارانی، بچه 3 ساله با عاطفه رو که با سر بریده آروم نمی کنن. سر رو برداشت، به سینه گرفت. 3 تا سوال از سر بریده کرد. این 3 تا سوالی که بی جواب بود، من الذی ایتمنی علی صغر سنی، گفت بابا تو این سن که وقت یتیمی من نبود، تو هم که پیر مرد 90 ساله و 100 ساله نبودی. ابی عبدالله روز شهادت 56 سالش بود، سر پا بود، پیر مرد نبود. کی منو در این سن یتیم کرد؟ این سوال بی جواب مون. سوال دوم، من الذی خذب شیبک، به من بگو محاسن تو به خونت کی خذاب کرد؟ بابا مگه محاسن رو با خون خذاب میکنن؟ این سوالم بی جواب مون. سوال سوم، من الذی قطع وریدک، بابا به من بگو سر تو کی از بدن جدا کرد؟
الأبرات ويا أسير الكربات.